کفایه جلسه ششم
اگر هست بفرمایید.
آخه خب خیر انشاءالله، حالا بگید پس چیزی رو. مناطی رو ایشون درست کرد اونجا، اون مناطه رو یکم دقیق تر باید بفرمایید. مسئله حقایق و اعتباریات، این مناطی درست کرد، برهانه اینا ادعای این حرف نزد. مناطه چی بود؟ مکمل بحثای صبح همون میشه تو برای عطلانی بحث. های طباطبایی میگم دیگه، حالا های طباطبایی در واقع دارن اون چیزی رو که در مورد مجاز گفتن اون رو در واقع به عنوان احد مصادیق اعتبار توضیح دادن. همه امور اعتبار اینطوریه، حتی وضع هم اینطوریه.
اما موازلت یعنی در دایره موازلت، یعنی اون حقیقت خودش
وضع از مزفر براتون بگم یه ذره اول یکم تا ببینون ملاکه. وضع از مزفر بگم، مزفر چی گفت در مورد وضع؟ تو وجود لفظی المنطق را که دارم میگم کمک همون بحث مجازن، تو وجود لفظی المنطق گفت که وجود لفظ وجود معنا این همانی، یعنی اعطا و حد شیئن الا شیئن آخر. بعد به خودش گفت که البته ای وجودون لفظی یون للمعنا، لفظ بالاخره کیف مسموعه، معنا از مقوله جوهره، مثلا چوی خارجی لفظ که نمیتونه اون معنا باشه. اینا دو موجودن تکوینن، یعنی وارد تایت هاتو بگید، یعنی از نقطه نظر واقع بینی اینها دوتا پچی تو وعاء اعتبار داریم حد معنا رو به لفظ میدیم. بعد ثمرش گره گفت ولذالک، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، ولذالک یسری الی اللفظ حسن المعنا و قبح المعنا، یعنی اثر نتیجه اعطاء حد است.
یعنی
همین یعنی فضای حوادث، فضای معقولات اولا، اصل حیوان مفترس، این معنای جوهر و جسم و نام حساس متحرک بالاراده حیوان و ناطق، نه لفظ زید داریم حد این زید خارجی این شکل و قیافه رو بهش میدیم، لذا اگه خیلی دوستش داریم معنا رو لفظ هم دیگه دوست داریم، ماهیت زید رو کار نداریم. همین چیزی که ازش میبینیم و یحرک و و یحرک و عواطف الانسان، اینو داریم به زید میدیم. و لذالکه، این لذالکه یسری الیه حسنه و قبحه، گفت لذا از بعضی از الفاظ انسان بدش میاد، بلو که لفظ که خود لفظ که چیزی نیست، لفظ اگر رابطش با معنا قطع کنی مثل لفظ محمد مثل دیر چیزی نداره، شما بدمون میاد، آقا لفظ عورت بدمون میاد ها؟
عمر.
از لفظ عمر بدمون میاد لعنت الله علیه. خوش از بعضی الفاظ خوشمون میاد، از الفاظ ائمه صلوات الله علیه خوشمون میاد، ولی خود لفظ که چیزی نیست، کلمه است، چهار تا حرفه، چون حد اون معنا ناخودآگاه به ایداده میشه یه اثر رو میکنه. خب این قانون مال یه پله قبله، اجازه بدید میکه اینجا ایتواتو به قانونشو گفت. گفت ما در حقایق، در حقایق اولا قدم اول بحث ذهن مطابق خارج، لذالک از آنجایی که در وجودات واقعی اشیا روابط تکوینی وجود داره بین خودشون، یعنی هیچ شیئی در این عالم مجزای از سلسله نیست، کذالک وجودات ذهنی این حقایق جایی در روح منطق توضیح میده. آیه متحریم در وجودات ذهنیش نمون روابط برقرار ذاتی رو داره توضیح میده، ذاتی با برون، نه در خارجشون این روابط برقراره و این مفاهیم هم مطابقه با بین این مفاهیم در ذهنم رابطه برقراره و این رابطه مسئله سیر و سلوک عقلانی و فکری یعنی حد وسط و استدلال و سیر رو برقرار میکنه. حالا یرعکس به عکس نقیز، ما کان مفهوما ذهنیا فقط ای من الخارج، ما جاء من الخارج، ها دیگه این روابط در اونجا برقرار نیست.
اگه قائل بشیم که همچین تصویری هست
میتونیم درست کنیم، لذا یه حال شامل همه مفاهیمی که تو ذهن میسازه. آقا مفهوم قول میسازیش همینطوره، هر مفهومی که به قوه عامله و فعاله انسان ساخته میشه او دیگه در درونش رابطه با چیزی برقرار
نیست. مثلا تو معقولات فرانی که فاصله دارن با اون معقولات، یعنی یه واسطه معقوله
اون داره. حالا همین رو حل کنیم، آفرین، اصلا گیر شناخت اینجا اینه. لذا آقای متحری ما اون موقع شناخت به تو آدرس دادم، آقای متحری به کانت گفت اگر تو از ذهن چیزی که ساختی اضافه کردی به مفاهیمی که خارج اومدن، دیگه اینا هم مجموعشون مخارج منطبق نیست. ببینید کانت هم در واقع همین رو فهمیده بود. یادی به خیره فعالیت التزازی و تدبیری ما متعلق اینجا توضیح داد. ولی سکاکی معتقد شد که استعاره فلان مطالعه دقیقه، چقدر قشن. ولی هنگامی که عمل ذهن و طرز اندیشه سازی نفس را در مورد مطلق اعتباریات آیدماتون شاگرده ایتون هنوز نداشته و نداره ایتون اینا رو تا آخر با اعتماد با کسی بیاد، هنگامی که عمل ذهن و طرز اندیشه سازی نفس را در مورد مطلق اعتباریات، نه فقط هم مجاز، الان لذا وجود لفظی هم همینطور رو پیاده کردیم، مورد مطالعه دقیق قرار میدهیم، نظریه سکاکی را درست میبینیم، اما روح اون نظریه نه او جملات لفظی شو اینا تهش معنای جمله متن که میگوید، جمله متن که میگوید در پندار خود حد چیزی را به چیز دیگر میدهیم این است. ببینید حالا همین تیکه که من براتون توضیح دادم اینو ببینید اینجا عالی ترین و در این حال شگفتی انگیزترین فعالیت های ذهنی همان است که به اصطلاح به حسب اصطلاحات منطقی فکر نامیده می شود. فعالیت فکری این است دیگه آی رشیدی، مخ کار منطق، آها دیگه این حرفا، جان کل کتاب های منطقی همین دو سه صفحه است که میشه ازش دفاع کرد. فعالیت فکری این است که ذهن برای آن که مطلبی را که بر وی مجهول است برخیش معلوم سازد، معلومات و اطلاعات قبلی خود را وسیله می سازد. چقدر قشنگ بخواد اینو معلوم کنه، اونا را وسیله می کنه. یعنی آنها را به طرز مخصوصی تجزیه و تألیف و تحلیل و ترکیب می کند. اهم در میگه تحلیل و ترکیب می کند که برای خودش بعدی سوال ایجاد کنه، اگه زن داره درست میکنه برای خودش که یه فایده ای نداره، تا بالاخره آن مجهول را تبدیل به معلوم می سازد. حالا میخواد جلوتر میگه تش ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی میکند، تصرف میکنه، چی میگه قشنگ آمادتون میکنه برای او. بحثی بود ما بحث میکردیم ضابطه درون نفسانی و برون نفسانی، اینجاست همه رو توضیح میده، بعد میگه همش درونیه، چجوری بر خارج منطبقه، ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا میکنه. سوال دوم، دانستن اینکه ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولید پیدا می‌کنه موقوف بر این است که بدانیم ذهن هنگامی که در تکاپو و جنبش است و می‌خواهد مجهولی را برخیش معلوم سازد واقعاً چه می‌خواهد؟
تولیدی منظورم تفاوت، منظور وارد خارج شدن،
یعنی تولید جدید منطبق بر واقع. بعد ایشون می‌فرماد اینو فصل توضیح میده، بعد میاد سراغ منطقی، محققین منطقیین در فن برهان منطق در مقام تحقیق آن که در مقدماتی که در برهان به کار برده میشود بین موضوع و محمول چگونه رابطه ای باید برقرار باشد تا بتواند در نتیجه ذهن را به کشف یک رابطه واقعی و نفس الامری برساند، یعنی واقعا بتواند حقیقتی را معلوم سازد، شرایطی ذکر کردن و از همه مهمتر سه شرط از ذاتی از ضرورت کلیت و البته هر یک از این شروط معنای خاصی را در نظر گرفتن و آن کس که به طور مشروع و مبسوط و محققانه این مطلب را بیان کرده بو علی سینا است. خواجه نصیرالدین نیز در اساس الاقتباس و منطق کم و بیش مطابق آنچه شیخ بیان کرده اشاره کرده، ولی جمهور منطقیین و فلاسفه این نکات شیخ را مورد غفلت قرار دادن و همین تقافل منشأ لغزش های بسیار زیادی شده است. چقدر قشنگ این داغ کار منطقی ها، آن که برای مطلب مشخص است میگه، بعد میاد تو سوال سوم خلاصه حرف گذشته اینجا میاره، چرا ادراکات اعتباری نمیتوانه با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنه؟ با توجه به آنچه تاکنون گفتید پاسخ این پرسش واضح است. چرا؟ زیرا چنان که دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهنی است. یه مقدمه توش خوابید، چی بود مقدمه؟ کم حافظ زین کسالی که فی الخارج. آی ملک قاسم، حالا برگر یه تیکه تو فلسفه، اگر کسی اومد گفت ما اصلا علم حصولی نداریم و با نظام علم حضور علم علت و معلول ای حرفا و علم حصولی تسامح بوده، مثل ملا هادی سبزواری یادتون بیاد که واب وجود ذهنی طبق اساس الوجود تسامح، چه کسی که میتونه یه حرفا بزنه؟ این که صفر گرفتم گفتم آقای طباطبایی تا آخر علم حصولی راهی رشیدی از دست نداده، اعتباریات حصولی هن و اعتباری نه حقیقی، اما همش حصولی هن. نمی خیلی باید آدم مراقب باشه، نمیتونه به این راحتی نظر بده، چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطند، زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است. همینجا آقای جوادی آملی حفظه الله تعالی تو جای یعنی تو کتاب دیگه ای به همین جمله آقای طباطبایی اشکال میگیره ایشون، نه به همین جمله از این کتاب، به این جمله، چون آقای مثل این جمله جای دیگه هم داره میگه این جمله غلطه، مفاهیم ذهنی هم بیگانه، این مفاهیم غیر اون و غیر اون و غیر اون، متبایناته مفاهیم مجرده، مجردات متبایناته، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. بعد میگه و عجب این که خدای طباطبایی و دیگر فلاسفه هم تصریح میکنن به این که این مفاهیم ربطی به هم دیگه، پس این چیه که اینجور میگه رابطه دارن؟ میگیم جواب، ایشون میگه چون کماف ذهن که ذالک فی الخارج، همونطور که در خارج رابطه واقعی وجود داره تو متن اینا هم رابطه وجود داره، و البته اون چیزایی که متبایرات من جمعی الجهاتن چیان؟ به حمله شایعشونن، یه حیث مخیص الالخارج به حمله اولیه، حیث به حمله اولی که مقیسه الی خارجه روابط توشه لذا کاشفه، حیث به حمله شایعه که وجود فی ذهن نه وجود ذهنی، وجود فی نفسه، حالا او ملکتن تطردو عنا او هیش متبایناته. ببین تا آخر ای هستش. اول مفاهیم حقیقی، حالا اعتباری میخوایم بگیم بعدش. نه حقایق اعتباری، همه مفاهیم الموصولی طوری هم. حالا مفاهیم حقیقی فرقشون با مفاهیم اعتباری چیه؟ هر دو مفهوم هم. به حمل شایعاشون که با هم متباین، به حمل اولیشون حقایق مرتبط، اعتباریات متباین. حقایق تو حیث حمل اولیشون مرتبطن. چرا؟ چون آینه خارجه، چون تو خارج ارتباط برقراره. اعتباریات تو همین حمل شایعشون که مفهوم بودنشونه متباینن، چون از خارج به وجود نیمده. خودمون داریم میسازیم و چون مفاهیم حقیقی اعتباری، بابا اعتباری یعنی مجازات، نه اعتباری یعنی مقولات ثانی فلسفی. شیخ اول حواظ اعتباری بزن کنار. چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یک دیگر مرتبطند، زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است و از این روز ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاری حقایق حقایق دیگر را بر خویش معلوم سازد. ببین اون ملاک برون نفسانی آورد آی تاوت آی مطهری، از بیرون آوردش.
آقا همه اعتباریات رو وارد نوایم که معلوم وضع کنید برای در چون میاد صحبت قرار دادیم، اینا هیچ پای در خارج
خودمون داریم میسازیمشون دیگه. هیچ پایی چیز دیگه یه الان یه هی سو بگو این کمافزن که عزیزم کمافزن که زاید فلخاش خونیست زن کاشفه تو اینا تمام شد. پایی دارن ربطی به اینجا نداره. خدا رو همین رو حاج آقا ربطی یعنی این جهت. ببین چیزای دیگه رو ببین، چیزای دیگه اگه اینجا قاطی شد حد وسط ها به هم میخوره. فعلا خود شما داریم میگیم. آره خب وی لذا آیت آتوبای آیت مطهر میفرم ولی در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات وضعی و قراردادی به فرضی و اعتباری است و هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد. یعنی اگر هم رابطه ای دارن خودمون داریم قرار داد میکنیم که علاوه فلان مفهوم با فلان مفهوم صلات من درست میکنم، وجوب درست میکنم، بعد میگم وجوب با صلات رابطه. بلهازا زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست.
حالا اینجور
حرف زدن
ببینید نفس الامر در واقع رابطه نفس الامری ندارد، درسته؟
نداره
ندارد، ولی ما بالاخره در فضای نفس الامر کلمه بار دارن و در فضای نفس الامر بالاخره اعتبار راه داره.
خود اعتبار بعد از ابداعش توسط ما میشه یک از موجودات عالم.
افلاق سامخش میرسه به چیز؟
نه نه ببین حاج آقا، ولی هم سیعتیش
خب
هم سیعتیش هم مزاش دوتای پای تو حقایق دارن.
خب
اما اما اجازه بده تو این فضا معنا کنه حرفو. تمام شد تمام شد این تا اینجا اونا اصلا نیار به ذهنت فعلا تا سرجاش بگیم تا سرجاش بخوایم بگو اگر اونا الان تمام شد اونا مرقب حاجا ما اگر تو الان تو این فضا بیاریمش اونا رو بیاریم تو این فضا مایی مقالطه هایی میشه که توسط بعضی اتفاق افتاده. اصلا این رو خدا اعتبار اعتباری قائله که ما من اعتبار الا و هو محفوف بین الحقیقت قاعده از اعتبار اعتباری بعدا میگیم اینا رو سر جاش. اما فعلا الان توی این تیکه اینا کاشف نیستن از جایی، چون که ما فزن کذای فی خارج نیستن، چون ما منفعل از خارج نیستیم تو اینا. ما داریم میسازیم، ما داریم اعطا میکنیم. خب حالا بریم جلوتر. آیت آسفه از همینجا یه نتیجه میگه در مورد قیامت خیلی قشنگ که حالا دیگه این بمونه براتون مال المیزانه. قیامت و معرفت نفس و صعود برزخی نفس و اینقدر معارف از اینجا آیت آسفه همین حرف در میاره. ایشون میگه الان شما فقط به خودتون التفات کنید، شما محفوفید به اعتباریات، مثلا زندگیتون آکنده از اعتباریات، مثلا با اعتبار دارید فکر میکنید. تمام حب و بغض ها و شوق ها و حالات نفساتون از اعتباریات داره سرچشمه میگیره. الان من رد بشم عبای ایشون بگیره به دست من بیفته، عبای من ملکیت خودش جز مفاهیمه. چرا دم پایمو شوت کردی؟ یواش برو زدی ماشین ملت رو پارک کردی، برو تو فما، برو تو زندگی روزمره. اعتباریه دیگه، واقعیت این روابط واقعی نیستن. خود او حب و بغضه که تو مجاز توضیح دادیم، اعطاء اعتباری. خب بعد از این، پس قدم اولی که من میخواستم برام بگید ای بود. پس علاوه منطقی نقطه آغازین مسئله ادراکات اعتباری اینه: یک، ذهن در حقایق که موافق ذهن که ذالک خارج، لذا روابط واقعی در ذهن منعکس، لذا طریق سیر و سلوک برقرار و ینعکس به عکس نقیض که هر جایی که نبود. اولین مقدمه کما فی ذلک ذالک فی الخارج نبود، دیگه هیچ کدوم از احکام پیاده نمیشه. یعنی ادراکات اعتباری هیچ رابطه‌ای با هیچ ادراک دیگری و هیچ واقعیت دیگری
نه با خودشون
با کسی دیگه نداره. این قدم اول. خب حالا بریم سراغ قدم دوم.
سوال
بپرسم؟ بفرم.
اعتباریات تو
حیطه
باید و نباید
نگیره باشن؟
یعنی
حیطه
باید و نباید
از جمله مصادیق اعتباریات هم،
یعنی تو
حیطه
عقل
نظری هست داخل؟ نه، عقل عملی انحصار به باید و نباید نداره.
تعریفش
این طور نیست؟ یعنی برای یفعه، یعنی برای یفعه، نه یعنی حتما باید. خود این بس ترشیه بدیهی
گرفتیمش.
این بهتر از اونه، این غیر از اونه، غیر از اینه که یه مقیم افر مساویس با باید. همین حرفی که الان زدی غیر اونه.
بین مطلب باید و حقیقت الان مجاز مثلا توی حیطه باید، نه اعتباری که مبتنی بر مطلب
یه لحظه
درک
کرد درست، اما اعتباری
ما مجاز الان گفتیم اعتباری دیگه، ولی توی حیطه باید و نباید بگم به من گفتن که داخل نمیشه،
چیکم به غیر فرد داخل میشه،
چطور داخل؟
اما باید نباید به این شکل داخل نمیشه. حالا کم بریم جا باید بگیم فیلم دیگه، الان میخواییم بحث اعتباری کنیم دیگه. من الان شروع دارم، اما من دارم پله پله شروع میکنم میام جلو، علاوه ریاضی حفظ بشه مثلا.
یه سوال دیروز خواهد پرسیدیم، شما گفتید که اعتباریات یعنی اون اقلا نمیتونن فاعل واقع بشن،
واضح نمیتونن واقع
بشن،
فاعل
جائل
نمیتونن واقع بشن.
تو حسن قول ما داریم دیگه، اوغلا تمام موضوع قرار میدن، مثلا العدل و حسنان رو
همون میخواد ببینیم چیه.
و شما گفتید که اینجا با
العدل العدل و حسنان رو اعتبار میکنن اوغلا،
بالاخره تو اینکه عقل عملی
باید اینو ببینیم.
الان شما فرمودید که عقل عملی اعتباریات دیگه و منحصر به اون واحد نمایی خاص نیست، درسته؟ پس تو حیطه عقل عملی اونا دارن تمام موضوع قرار میدن، میشه اعتباریات
تمام موضوع قرار میدن. اول باید رابطه شو با جعل بفهمید، اینا همش یعنی بدون مقدمه داریم حرف میزنیم رو حدسیاتمون.
بالاخره جعل صورت گرفته تو این حسن و قوه بدن
باید جواب بدن بتونن. با اجازه بدید تا بریم جلو تا ببینید، یکم عجله نکنید میرسید. اما مفصلش رو اگر بخواد من تو حسن و قبه علم اصول فقه مفصل اینو با مبادیش توضیح دادم، سر ملاعبه و منافره، سر مدوزن، سر ملاعبه و منافره های شخصیه نوعیه، فرق نوعی ملاعبت و منافرت نوعیه با مدوزن، بعد فرق این ستا با کمال و نقص، کمال و نقصی که منشأ بایده، کمال و نقصی که منشأ ملائم است، کمال و نقصی که منشأ مدوزم، فرق مصلحت و مفسده ها، اینا همش باید لیست بشه. فرق اسباب و شهره، تو خود اسباب و شهره فرق خلقیات با مشورات بالمعنه دخه هست. الان داریم اونا نتیجه میگیریم. من چرا میگم جواب نمیتونم بدم؟ مثلا ما اونجا در باب حسن و خوب همه چرا دارم میزم به همه،
در باب حسن و قبح ما وقتی میگفتیم میگفتیم مشروعات بالمعنی الاخص یا آراء محموده، درسته؟ اما صدق و کذب رو میبردیم تو خلقیات تعریف میکردیم، یعنی تو خلقیات دیگه متوزن وجود نداره. فشار تو اصول فقه صدق و کذب رو میبریم مختزا مختزی قرار میدیم، محله اختزا میذاریم شون دیگه. بعد دوباره مضافم میاد رو اسباب و شهره، رابطه اسباب و شهره با این سه تا معنای حسن و قبح چیه؟ اصلا حسن و قبح منحصره به مشغولات بالمعنی الاخصه یا در سایر اسباب و شهره جاری میشه؟ حسن و قبحی که در سایر اسباب و شهره جاری میشه چه فرقی داره با مشغولات بالمعنی الاخصه؟ انفعالیات مثالش چی بود؟ کشفقه للحیوان، چرا میزنیش للتعدیل اما محبت مانع میشه؟ یادتونه؟ انفعالیات اونایی که برمیگشتن به عرفیات، کما هو المتعارف عند الناس کمن تشاءم من عدد 13، مزفر مثال زد برش تشاءم ای قبحه تخبیه. حسن قبح داریم، حسن قبح در اینا حسن قبح در باب مر در باب مشروعات مرخص چه فرقی داره؟ رابطه اینا که چون مزفر تو اصول فقه وسطش رفته سراغ اسباب و شهرت، خود حسن قبح ها اینا رو باید اول یه ذره معلوم کنیم احیث اصولش که اطلاعات عادیمون فعلا سازماندهی بشه، بعد که اینا که شلوغ نشه ذهنمون، بعد که اینا درست شد و این دفعه باید برگردیم سراغ این دفعه این سیر فلسفیه بحث، ببینیم با دقت فلسفی چی باید بگیم. خدا آقای مظفر تا یه جایش رو رفت بحث کرد، بررسی کرد، ببینیم معنی الحسن و القبح ذاتیه، بعد ادلت و طرفه تو معنا رفت سراغ همون تثلیثه، رابطه این تثلیث باید با مدح و ذم معلوم بشه. این عبارت آقای مظفر تو اسباب و حکم عقل عملی به حسن و قبح باید معلوم بشه. ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاصه بدافع المصلحت شخصیه، ای بدافع المصلحت شخصیه قد یستتبع مدحا و او ذما لفاعله ولکن هذا المدح و الذم لا ينبغي ان يسمى عقليا. مدح و ذم ها حالا اینا یعنی چی؟ و قد یکون لادراک الامر الکلی. خیلی اینجای مظفر قشنگ کار حالا ایه ما اون رو باید صاف کنیم تا بعد بتونیم اینا رو نظر بدیم. پس فتحصل وقتمون هم گذشت، فتحصل ما در باب اعتباریات قدم اول به نقطه رئیسیمون اون درک حقیقیه که داریم، بعد یعنی عکس به عکس نقیض حال اعتباری معلوم میشه برا ما، این باید محفوظ بمونه برا ما، این خیلی مهمه. بعد از این حالا میخوام وارد طریق سیر و سلوک در اعتباریات بشیم. حالا ببینیم در باب اعتباریات سیر و سلوک چجوری اتفاق میفته اگر اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، پس نسبی هم دیگه ثباتی درشون مطرح نیست. بعد آقای مطهری میرن تو طریق سیر و سلوک فکری در اعتباریات چیست، تو اینجا میرن سراغ ملاکش. برای اینکه این ملاک درست بشه برای آقایون، آقایون باید یک به باب دو باب آخر با بحث فاعل، بحث جزاف و عبس و اینا بود یادتونه، دو سه باب آخر تو دو سه باب بحث قایت فی نفی القایه فی ما یعد عبسا او لقوا او جزافا، اون باب و بابی که پشت سرش اومد مسئله علت قایی نه علت فاعلی ها، اونو میخوام برامون اول مشخصش کنن. یک دقیق ببینید اصول بدایه خب بعد از این رفقا توی اصول فقه
در بحث مقدمه واجب، تو مقدمه واجب دوستان از ابتدا تا انتهاش رد ای بحث هست، یعنی مثل به صورتی داستان ادامه پیدا کرده. اما به طور مشخصش کسی حال نداشته باشه ردشه بگیره، ردشه بگیری تمام میشه کار دیگه، مقدمه واجب لمش بسته میشه براتون. اما حالا کسی هم حال نداشت کار انجام بده، اونجایی که آقای مظفر نظریه مختارش رو میخواد توضیح بده، و واضح تر از این، واضح تر از این در مسئله مقدمات مفوته. پس یکی نظریه مختار خودش در باب وجوب غیری و یکی هم مسئله مقدمات مفوته، این دو جا هم هست. بعد از اصول فقه میتونید به قسمت آخر بحث مقدم واجب الموجز می نگاه کنید، توی نیم صفحه، دبران الان بین اللقویت و عدم الحاجه، بذارید کنار این طریق سیر و سلوک فکر در اعتبار یا چیست. بذارید کنار این تا ما ببینیم انشاءالله بحث مقدم واجب قسمت آخرش یه دو پاراگرافه. منم که چون الان بحث وضعیم الان وجود لفظ جای مظفرم که توضیح دادم، اونم یه نگاهی بکنید دیگه که دیگه تمام بشه، یعنی توضیح دادم عبارت چه ببینید زیاد شدم. سلام حاج آقای صالحی عزیز، سلام علی محمد.